داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهاولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. دوستان گرامی، تعیین تاریخ دقیق و موقعیت حرکت بهاءالولد از ماوراءالنهر مشکل است. مولانا جلال الدین نقل می کند که او با پدرش در فتح سمرقند توسط خوارزمشاه حاضر بوده است. بنابراین مسافرت به جانب غرب باید اندکی بعد از این تاریخ شروع شده باشد. استاد فروزانفر بر اساس شواهد و قراین حوادث رخ داده در عصر مولانا سال 610 هجری قمری برابر با 1214 میلادی را محتمل ترین زمان این مهاجرت دانسته است. بهاءالولد با خاندان و تعدادی از مریدانش به قصد حج از بلخ خارج شد و به سمت بغداد رهسپار گردیدند. قافله زائران بلخ همراه با وحشت هجوم تاتار و آوازه جنگ و هجوم به نیشابور، غربی ترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهاءالولد در رفتن بود که خبر هجوم مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را به شدت متأثر و نگران کرد. با آنکه قصد سفر حج و وحشت از شایعات مربوط به حمله مغول مانع توقف بیشتر بهاءالولد و همراهانش در این تختگاه بزرگ خراسان می شد، اما عبور از این شهر بدون یک اقامت کوتاه در این شهر عظیم غیر ممکن بود. بهاءالولد در این شهر دوستان بسیاری داشت. علاوه بر آن، کسانی که سالها پیش او را در بلخ و ترمز و وخش و سمرقند دیده بودند، در اینجا هنوز خاطری مجالس وعظ و درس او را با تحسین و علاقه به یاد می آوردند. دوستان گرامی، نیشابور در آن ایام در نگرانی و استراب فوق‌العاده‌ای به سر می برد. نیشابور پیش از آن هم بارها شاهد لشکرکشی‌های خوارزمشاه و مخالفانش بود و بارها زلزله و قحطی و هجوم دشمن آن را زیر و رو کرده بود. اما این بار استراب این شهر با وحشتی بیشتر همراه بود و خاری دیگرگونه بر شهر مستولی شده بود. به گفته دولتشاه سمرقندی، شهرت و آوازه بهاءالولد تا بدانجا بود که با شنیدن خبر ورود او و خاندانش به نیشابور، شیخ فرودالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ آن دوران، خود به ملاقات او برود. در گفت و شنود دو عارف پیر، شوق لقای الله، اشتیاق زیارت خانه خدا و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و مشایخ که عطار درباره آنها در تذکرت الاولیاء خیش سخن گفته بود یاد شد. از شعر سنایی که عطار هم مثل بهاءالولد و یارانش بدان علاقه داشت و از طرز سخن عطار که طرز فکر و اندیشه سنایی را غالباً دنبال می کرد سخن گفتند. در همه این مناظرها و گفتگوها جلال الدین محمد مولوی که هنوز خرد سال اما بسیار باهوش بود حضور داشت. شیخ عطار نیشابوری در این دیدار درباره فرزند بهاءالولد در خود احساس اعجاب و علاقه کرد. از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد و عمق فکر و قدرت بیان او را شایسته تحسین دید. عطار در این دیدار کوتاه دریافت که مولانا هرگز واعظی از جمله واعظان و فقیهی از جمله فقیهان و صوفی مانند دیگر صوفیان عادی نخواهد شد. عطار کودک نورسیده بهاولد را انسانی برتر از انسانهای عادی دید و لاجرم بی هیچ تردیدی به بهاولد نوید داد که به زودی این کودک آتش در سوختگان عالم خواهد زد و شور و قوقایی در جهان خواهد افکند. عطار نیشابوری نسخه ای از مثنوی اسرارنامه که در دوران جوانی سروده بود به این کودک الهی هدیه داد. همراهان گرامی، راه طولانی در پیش بود. قافله بهاولد و همراهانش که بیش از 300 نفر بودند، شهرها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت. عبور از شهرهای بین راه که آوازه هجوم تاتار در آنها نیز هیجانی آمیخته با تشویش به وجود آورده بود، مانع حرکت بهاولد و قافله‌اش نمی شد. قافله‌ای که به قصد حج راه افتاده بود، اما امید به بازگشت به بلخ را نداشت. کاروان بهاولد پس از طی مسافت بسیار به بغداد رسید. جامی گفته است که شیخ شهاب الدین سهروردی در آن زمان به استقبال بهاولد رفت. هنگامی که برابر او رسید، زانوی مولانا بهاولد را بوسید و از او خواست که به خانقاه او برود، اما بهاولد مدرسه را مناسب تر دید و با همراهانش در مدرسه مستقر شد. دوستان گرامی، در این زمان شیخ شهاب الدین سهروردی از بهاولد خواست که در بغداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بودند مجلس وعظ برپا کند. بهاولد که در شهرهای بین راه چندان مجال وعظ و تذکیر پیدا نکرده بود، از این دعوت بسیار خرسند شد. گفته شده است که خلیفه بغداد نیز در این مجالس وعظ شرکت می کرده است. در اندک زمانی مجالس وعظ بهاولد مورد قبول و استقبال فراوان قرار گرفت. شهاب الدین سهروردی که در این زمان شیخ و شیوخی بغداد را بر عهده داشت، به بهاولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام بلاد روم قلمرو یک خاندان نامی از سلاله سلجوقی بود و کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. سهروردی که مدتی به عنوان سفیر در دربار علاءالدین کیقباد به سر برده بود، او را مردی اهل علم و دین می دانست. زندگی برای بهاولد و خانوادش در بغداد دشوار بود، پس حرکت مجدد خود را آغاز کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای اهل خراسان و عراق ممکن نشد، بهاولد ظاهراً در سالهای اقامتش در نواحی شام به جا آورد. در این فاصله سلطان العلمای بلخ چندی در ولایات جزیره و شام زندگی کرد. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دائم از یک شهر به شهر دیگر سفر می کردند، برای وعظ به نواحی شرقی آسیای صغیر می رفت. در این نواحی برخلاف شام و بغداد، زبان فارسی زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تکراری مشاهیر بود. همکدون جهان در سالی که گذشت را میشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان ارجمند، در این قسمت از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با شما ادامه موضوع برنامه گذشته، یعنی موضوع دستاوردهای مهم دفاعی و نظامی ایران در سال گذشته 1403 هجری شمسی را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. اقتدار ایران برای تأمین امنیت مرزهای خود و حفاظت از منافع ملی ایرانیان مهمترین اصل است که موجب شکلگیری دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران شده است. در برنامه گذشته بخشی از توانمندی‌های دفاعی ایران که در سال 1403 رونمایی شد را معرفی کردیم. در این برنامه و بخش پایانی این توانمندی‌ها اشاره می‌کنیم. اعتماد، جدیدترین موشک بالستیک ایران با برد 1700 کیلومتر با 16 متر طول و قطر 1.25 متری دارای کلاهک هدایت شونده تا لحظه اصابت است. رونمایی از نسل جدید سامانه پدافند هوایی باور 373 بر اساس داده های منتشر شده در سامانه جدید، پرتابگرهای سامانه باور با رادار رهگیری و کنترل آتش مجهز شده اند. با این ترتیب می توان گفت پرتابگرهای سامانه باور که در نسخه اولیه فاقد رادار و برای رهگیری و انهدام هدف متکی بر رادار مرکزی بودند، از این پس به صورت مستقل عمل می کنند. سامانه پدافند هوایی باور 373 برای نخستین مرتبه در سال 1398 هجری خورشیدی رونمایی شد. ناو پهپادبر شهید باقری نیروی دریایی سپاه، این ناو با 240 متر طول و 21 متر ارتفاع و مجهز به بالگرد، موشک و پهپاد و دارای آسانسور یا همان لیفت جابجایی هواگرد است. ناو پهپادبر شهید بهمن باقری ظرفیت حمل 60 پهپاد و 30 شناور موشک انداز را دارد. این ناو با موشک‌های کروز سطح به سطح از خانواده نور تجهیز شده است و سکوی مجزا برای موشک‌های ضد کشتی تخصیص داده شده است. برد عملیاتی این موشک ها بسته به نوع موشک نصب شده از 750 کیلومتر تا 2000 کیلومتر متغیر است و قابلیت تهاجمی این کشتی را دوچندان می کند. برد ناو شهید بهمن باقره نسبت به شناور شهید مهدوی افزایش یافته و از 19,000 مایل دریایی فراتر رفته است. شناور شهید باقره علاوه بر داشتن یک ناوگروه در داخل خود باند پرواز 180 متری نیز دارد که هواپیما می تواند از روی آن حرکت کرده و به پرواز درآید و در بازگشت هم می تواند بر روی آن بنشیند. جناب آقای علی محقق، کارشناس مسائل دفاعی، در قسم دیگر از صحبت‌های خود در رابطه با موضوع توان دفاعی و نظامی ایران در سال گذشته هجری خورشیدی گفت:
موضوع بعدی که شاید واقعا در حوزه دریا بسیار حائز اهمیت هست، ناو پهپادبر شهید باقری نیروی دریایی سپاه بودیم. این ناو با 240 متر طول و 21 متر ارتفاع و مجهز به بالگرد، موشک و پهپاد و دارای آسانسور جابجایی هواگرده. ناو پهپادبر شهید بهمن باقری ظرفیت حمل 60 پهپاد و 30 شناور موشک انداز رو داره. این ناو به موشک های کروز 100 به 100 از خانواده نور تجهیز شده است و سکوی مجزا برای موشک های ضد کشتی اختصاص داده شده. در آن برد عملیاتی موشک ها بسته به نوع موشک از 750 کیلومتر تا 2000 کیلومتر متغیره و قابلیت تهاجم این کشتی رو دو چندان میکنه. برد ناو شهید بهمن باقری نسبت به شناور شهید مهدوی که پیش از این گونمای شده بود افزایش یافته و از 19,000 مایل دریایی فراتر رفته و باید بگیم که شناور باقری علاوه بر داشتن یک ناوگروه در داخل خود، یک باند پرواز 180 متری نیز داره که هواپیما میتونه از روی اون حرکت کرده و به پرواز دارید و پس از انجام ماموریت مجدد به ناو برگرده. اما در حوزه هوافضا قرارگیری ماهواره مخابراتی فخر یک ارتش در مدار، ماهواره بود که با پرتابگر ماهواره بر سیمرغ وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو مسلح به فضا پرتاب شد. در این پرتاب ماهواره بر سیمرغ که یک ماهواره بر سوخت مایه دو مرحله است، تونست با تزریق موفق علاوه بر ماهواره فخر یک، بلوک انتقال مداری سامانه یک با وزن مجموع 300 کیلوگرم رکورد جدیدی رو در کشور رقم بزنه. این رو هم بگم که ماهواره بر 80 تنی سیمرغ تنها پرتابگر توسعه داده شده در کشور جهت انتقال چنین محموله‌هایی به مدار لئو حساب میاد. دقت در تامین سرعت مورد نیاز تزریق با تلورانس کمتر از 5 متر در ثانیه و سرعت معادل 7754 متر بر ثانیه از دستاوردهای بزرگ این پرتاب برای ماهواره بر سیمرغ است. و ایران مدت هاست در باشگاه فضایی دنیا حضور پیدا کرده، بالاخره تلاش هایی داریم میان انجام شده. اما مورد بعدی پرتاب موفق ماهواره چندانی توسط ماهواره بر قائم 100 در مدار 550 کیلومتری بوده. ماهواره تحقیقات چندانی یک رو توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران سایران و با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. این ماهواره حدود 60 کیلو وزن داره و ماموریت اصلی اون تست سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری برای اثبات فناوری مانور مداری در ارتفاع و فضاست. ارزیابی زیر سامانه‌های پیشرانش گاز سرد در سامانه‌های فضایی و عملکرد زیر سامانه‌های ناوبری و کنترل وضعیت از ماموریت فرعی ماهواره چندران یک به شمار میره که با سرعت 7.5 کیلومتر بر ثانیه در مدار قرار گرفت.
الحاق تجهیزات فناوری‌های نوین اطلاعاتی با نیروی زمینی ارتش. این تجهیزات در حوزه‌های پایشی، مراقبتی، دیدبانی، شناسایی هوایی و جمع‌آوری الکترونیکی است که بر اساس نیاز عملیاتی با یگان‌های نیروی زمینی ارتش ملحق شد. الحاق تجهیزات سنگین و فوق سنگین با چرخه دفاعی نیروی زمینی ارتش. این تجهیزات شامل کشنده های فوق سنگین و راهبردی خودروهای تانک بر و زیرهی در 4 نوع، انواع پهپادها و تعداد ادوات شنیداربخشی است. قرارگیری ماهواره مخابراتی فخر یک ارتش در مدار. ماهواره فخر یک ارتش جمهوری اسلامی ایران که با پرتابگر ماهواره بر سیمرغ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به فضا پرتاب شد. نخستین سامانه پیشرفته اطفای حریق هوایی کشور. این سامانه با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و کاربری سازان رده یک کشور در قالب پردیس توسعه فناوری صنایع هوایی وزارت بر اساس جدیدترین استانداردهای بین‌المللی طراحی و ساخته شده، گام اساسی در افزایش توانمندی‌های ایران در مقابله با آتش‌سوزی‌های بزرگ و پیچیده برداشته شده است. پهپاد انتحاری شاهد B136 که با قابلیت توانایی های بیشتر نسبت به نمونه های قبلی پا به عرصه گذاشته است. شبه‌سازی هواپیمای ترابری هرکولوس C130 در پایگاه شکاری شهیدوران شیراز. الحاق تنگ های ارتقایافته M60 سلیمان 1402 در مرکز تولید بهینه‌سازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش و پرتاب موفق ماهواره چمران 1 توسط ماهواره‌بر قائم 100 در مدار 550 کیلومتری. ماهواره تحقیقاتی چمران 1 توسط گروه فضای صنایع الکترونی ایران با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان طراحی و ساخته شده است.
وضع خوبی بود به الحمدلله، شیرین بود. از یکایی که شما ها از مدیرانتون، از برجستگانتون، از اساتید عزیز و دانشمندان برجستتون صمیمانه تشکر می‌کنم. چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این است که این پیشرفت‌هایی که ما امروز داریم رتبه قدرت دفاعی ما رو بالا آورد. لکن این به معنای این نیست که ما احساس کنیم خب دیگه الحمدلله مسئله تموم شد. نه، ما چون از صفر شروع کردیم، با اینکه خیلی کار شده، خیلی تلاش شده، اما هنوز به خطوط مقدم در بسیاری از موارد نرسیدیم. ما باید به خطوط مقدم برسیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بدخواهان ما در موارد در خطوط مقدم هستند. پس ما باید خودمون رو در مقابل بدخواهانمون قادر بر دفاع کنیم و این نمیشه مگر اینکه به خطوط مقدم برسیم. قرآن درس لازم رو در این مورد به ما داده و اعدوا لهم ما استطعتم. این کلمه ما استطعتم خیلی مهمه، یعنی هر چی میتونید، هر چی میتونید خودتون رو آماده کنید. این معناش این است که باید ما این حرکتی رو که چند سال شروع شده و خب ثمراتش رو در مواقع گوناگون مشاهده کردیم، بعضی از اونها رو وزیر محترم گفتن، مقداری رو اونجا در نمایشگاه مشاهده کردیم و شنیدیم، اینها رو بایستی ما افزایش بدیم. باید این ادامه پیدا کنه. این نکته اول. پس بنابراین پیشرفت متوقف نباید بشه، قانع نباید بشه. یه روزی فرض بفرمایید در مورد مثلا حالا دقت موشک من باب مثال، یه چیزی رو، یک حدی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، حالا احساس میکنیم این حد کافی نیست. کافی نیست، باید بریم جلوتر، باید بریم جلوتر. این نکته اول، باید پیشرفت ادامه پیدا کنه. نکته دوم، اگر میخواهید پیشرفت ادامه پیدا کنه، باید نوآوری رو هدف خودتون قرار بدید، متمرکز بشید رو نوآوری، در سازوکارهای رایج متوقف نباید بشه. ابتکار و نوآوری حد یقف نداره، نوآوری لازم. این کافی نیست که ما دستگاهی را که دیگران ساختن توانایی اون رو پیدا کنیم که اون رو بسازیم یا تکمیلش کنیم یا خود مثلا پیشرفته ترش کنیم. این کافی نیست، باید برید سراغ کاری که او نکرده، او انجام نداده. در تحقیقات دانشگاهی نیروهای مسلح تأمین نیازهای دفاعی کشور رو مورد نظر قرار بده، یعنی هدف تأمین نیازهای دفاعی باشه.
شنوند
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید بخش از این توانمندی دفاعی بود که در سال 1403 هجری خورشیدی رونمایی شد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، کارگردان جلال مقامی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
صدای گام سواران با سکوت صحرا می جنگید و آواز پای مسافران خواب بیابان را می آشفت. کاروانی از سرزمین نجران از آن سوی حجاز سوی مدینه می آمد که نه قصد تجارت داشت و نه آهنگ سیاحت. اینان گروهی عیسوی بودند که به شهر پیامبر می آمدند در پی دیدار او با خرجینی پر از پرسش.
هشتاد تن بودیم، آمده از 70 آبادی پیوسته به هم، از سرزمینی که یک رو به حجاز داشت و یک رو به یمن، اما بیگانه از هر دو. آنچه ما اهالی نجران را از اینان و آنان جدا کرده بود، جدایی ما بود از آیین ایشان. ما مردمی بودیم دل داده به آیین پیام‌آور پروردگار عیسی ناصری، حالان که همسایگان ما یکی بت پرست بودند و یکی آتش پرست. نیاکان ما اگر صدها سال پیش از ما به دیار نجران کوچیده بودند، از آن رو بود که شنیده بودند سرانجام پیامبری خداوند از پشت فرزندان اسحاق به نسل اسماعیل خواهد رسید. این بود که از راهی دور در پی پیدا کردن پیام آور واپسین که از نوادگان اسماعیل باشد به نزدیکی حجاز مهاجرت کردند و سالها به انتظار صدای آسمان نشستند تا نام یکی از مردان این سوی زمین را به پیامبری بخوانند. ما اهالی نجران وارثان ایشان بودیم و چشم به راه پیامبری که موعود عیسی مسیح بود و فرزند عموی موسی.
مسیحیان نجران دم به دم به مدینه نزدیکتر می شد. چشم آسمان خیره صلیب های طلایی ایشان بود که در گردن آویخته بودند و دوش زمین سنگین از دنباله های بلند جامه هایشان. آفتاب بر مدینه پیوسته میتابید و پیامبر در مسجد به نماز عصرگاه ایستاده بود. دیوار خانه های شهر به اهل کاروان نوید نزدیکی به مدینه پیامبر را میداد.
ما تشنه دیدار کسی بودیم که نامش را 20 سال مردمان عرب بر زبان جاری می کردند. مردی از قریش برخواسته از میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل که پایه های حکومتش چون ستون های کعبه بر دل های مرد و زن نهاده شده بود. ما به دیدار کسی دل بسته بودیم که از میان ما برخی به پیامبری او گمان برده بودند. از همین رو آنان که تشنه تر بودند و بیقرارتر دل به دست راه سپردند و تا مدینه پیش آمدند برای دیدن او. از ما بیشتر مرد بودند و برخی میان مردان زن اندی سال خورده و اندکی کمسال، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران ناامید. اما در کاروانی که برای یافتن حقیقت می رفت.
از میان مسیحیان نجران، چراغداران راه و آشنایان آگاه سه تن بودند. یکی عاقب بود که امیرشان بود و فرماندار، یکی عبدالمسیح که پیرشان بود و کاردان، و دیگر ابو حارثه بود که پیشوای دینشان بود و راهنمای آیینشان. هر سه خردمند و شایسته جاهی که داشتند.
میان مسافران نجرانی از خاندان ما دو تن بودند، یکی من بودم و یکی ابو حارثه. ما دو تن برادر بودیم، اما میان ما یک دریا فاصله. او از جمله ویژگان بود و من یکی چون همگان. او کوه دانش بود و من ریگی از بیابان نادانی. او پیشوای مردم نجران بود و مسیحیان را آهنگ روحانی کلامش جان می داد. رومیان که هم دینان ما بودند و قیصران آن دیار عهده‌دار مراقبت از آیین مسیح، چه حرمت‌ها که برای برادرم ابو حارثه نگاه نمی داشتند، چه ارمغان سالانه که از روم برای او نمی رسید و او را عزت نمی بخشید، چه کلیساها که برای عبادت پروردگار به دست برادرم و به یاری رومیان بنا نشد، چه مایه فقیران که دست نیازشان را ابو حارثه به گرمی نفشد، و چه خانه ها که از بند نوازی او روشنایی نگرفت. دست او اشارگر مقصد ما بود و چشم او چشمه نوری که ظلمت را دور می کرد. من اما هیچ و هیچ.
میان همسفران پیش از آن که کاروان پا بر کوچه های مدینه بگذارد، دو برادر کنار هم سوار بر اسب راه می سپردند. هر یکی در خیال راهی که پیش رو داشتند و ساعتهایی که به شتاب در آستانه شهر به استقبال ایشان می آمدند.
از گروه ناامیدان کاروان بودم، از جمله آنان که پیامبری آن مرد مدینه نشین را باور نمی داشت. بر آن لحظه های رسیدن به مدینه، اگرچه تشنگی دیدار آن مدعی پیامبری مرا آشفته کرده بود، اما در دل آرزویی نداشتم مگر آن که برادرم ابو حارثه از وی رو بگرداند و بعد از او دیگران کمراه ما بودن. ابو حارثه اما در آن لحظه ها نمی دانم که در چه اندیشه ای بود.
من نیز در اندیشه او بودم که خود را پیامبر خدا خوانده بود. ذهن من آن دم آکنده از عباراتی بود که آماده گفتنش می کردم. برادرم در کنار من پا به پا می آمد و سکوتش همدمی شایسته قوقای درونم بود.
من اما دلم می خواست که برادرم لب می گشود و از آن که در درونش می گذشت با من سخن می گفت. بزرگی مقام او اگر به دیگران اجازه نمی داد که از دیده او به عاقبت کار نگاهی بیفکنند، من که برادرش بودم چرا می بایست در این سرگشتگی شریک دیگران می شدم؟ این بود که لگام از دهان برداشتم و به زیرکی جویای حال برادرم شدم. خداوند از این مرد قریشی نگذرد که ما را آواره بیابانها کرد.
ابو حارثه همان که چشم این آن خیره لبهای او بود، آنگاه که از زبان برادر چنین ناسزایی را شنید برآشفته گفت:
خداوند از تو نگذرد که او را به تیر نادانیت نشانه گرفته ای.
برادر گویی زیرکیش را کارساز یافته باشد، فرصت گفتگو را غنیمت شمرد.
چرا با من تندی میکنی برادر؟ آیا آن مرد ندیده را از برادرت گرامی تر میداری؟
وای بر تو که نادانسته او را با خود میسنجی. به پروردگار آسمان سوگند که او همان پیام‌آور راستین است که پدران ما سالها چشم به راه آمدنش بودند.
پاسخی چنین را برادر هرگز گمان نمی کرد. ابو حارثه او را به گردابی درافکنده بود که خود توانایی رهایی از آن را نداشت. پس دیگر بار به حیرت پرسید:
اگر این که می گویی حقیقت دارد، چرا شما بزرگان فکر امتحان آزمون او را در آستین دارین و پرسش ها مهیا کرده اید تا وی را به زانو در آورید؟ آیا سزانیست برادر که از همکنون حلقه پیروی او را در گوش اندازیم و به جای زبانی برای پرسش و پاسخ دلی برای دوستی به نزدش ببریم؟
آری برادرم، حقیقت همان بود که گفتم، اما افسوس که نمیتوان با مردمان از این حقیقت سخن گفت. ایشان از بزرگان خود انتظار ایستادگی دارند نه اطاعت. ایشان ما را به میل خود میخواهند نه خود را به میل ما. تو بگو با چنین مردمی چه میتوان کرد؟
آنچه بر زبان ابو حارث می رفت چون نیشی بود که سوزندگی آن هر لحظه بیشتر می شد. برادر شگفت زده از آنچه می شنید دست از راه کشیده به لبهای ابو حارث خیره ماند.
ما بزرگان دین، بزرگان مردم خویشیم. آنان پرورنده ما هستند و اگر نباشد دلدادگی ایشان، میان من و تو هیچ فاصله نخواهد ماند. آیا تو اگر به جای من بودی، آنچه را مردمان از جان و مال به پای من می‌ریزند نادیده می‌گرفتی و هرچه را می‌دانستی به زبان می‌آوردی؟ آیا اگر به پیامبری این مرد عرب گواهی دهم، نباید شوکت و شکوه خود را که در سایه ترسایی مردمان فراهم گشته به فراموشی بسپاریم؟
اما برادر، مردمان پیروان شمایند.
نه، چنین نیست. آنان پیرو هوس‌های خویشند و ما را اگر در راه خود نبینند در دم چشم از ما بر می دارند. افسوس که جز این نیست.
دوباره سکوت میان دو برادر ایستاد و هر یک را غرقه خیال خود کرد. یکی در فکر گذشته شد و یکی در فکر آینده.
اگر در نظر برادرم ابو حارث تاریک شده بود و او بر سر دوراهی در حیرت فرو می رفت، مرا گذشته زندگی ما به فکر واداشته بود. گذشته‌ای که سرشار از صداقت بود و ما آن را در پای بزرگانمان قربان کرده بودیم. گذشته‌ای که روشنش می پنداشتیم اما تاریک‌تر از تاریکی گور بود و ما جز مردگانی نبودیم ایستاده و پا بر جا.
کاروان مسیحیان نجران تشنه دیدار پیامبر در گرمای عصرگاهی به مدینه نزدیک می شد و با خود نمایندگانی را می آورد که برخی مرد بودند و برخی زن، گروهی دانا و گروهی نادان، برخی امیدوار و دیگران نومید. آنان می آمدند تا بعد از آن چه در طی سالها شنیده بودند به تماشای گوهر مدینه بنشینند و نزد آنان که نیامده بودند از دیده هایشان حکایت کنند.
Thank you.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، در این برنامه به شأن نزول آیه 157 سوره شریفه بقره میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با شما همراه خواهم بود.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
صفا و مروه از شعائر خداست. بنابراین کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می‌دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند. و کسی که فرمان خدای را در انجام کارهای نیک اطاعت کنند، خداوند در برابر عمل او شکرگزار و از افعال وی آگاه است. همراهان عزیز، یکی از مناسک حج ابراهیمی سعی یعنی حرکت میان دو کوه صفا و مروه می باشد. کوه صفا کوه کمرتفاعی است در کنار مسجد الحرام که در دامنه کوه ابو قبیس واقع شده است. معنای آن در لغت به معنای سنگ سخت و صاف است. مروه نیز نام کوه معروف و کمرتفاعی است که در شمال خانه خدا در دامنه کوه قیقعان قرار دارد. مروه در اصل لغت به معنی سنگ سخت، سفید و براقی است که با آن آتش روشن می کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام به سن پیری رسیده بود که خداوند اولین فرزند شابه او عطا کرد. نام او را اسماعیل گذاشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام در طول زندگی خیش با آزمایشات الهی متفاوتی مواجه بود. یکی از این امتحانات فرمان الهی برای خارج کردن همسر و فرزندش از شهر و رها کردن آنان در بیابان بیابالف بود. هنگامی که ابراهیم علیه السلام قدم در راه بازگشت گذاشت، همسرش هاجر طاقت نیاورده به دنبال او به راه افتاد و گفت: به کجا می روی؟ چرا ما را در این بیابان بی آب و علف رها می سازی؟ وی چند بار این سوال را تکرار کرد تا شاید ابراهیم پشیمان گردد و همراه آنان بماند. ولی ابراهیم علیه السلام آرام به راه خود می رفت. در این هنگام بود که هاجر از او پرسید: آیا خدا به تو چنین فرمان داده است؟ ابراهیم علیه السلام گفت: آری. هاجر اظهار داشت: حال که این گونه است، خداوند به ما توجه و عنایت خواهد داشت. به سوی مکانی که ابراهیم او و کودکش را در آنجا قرار داده بود بازگشت. ابراهیم علیه السلام در حالی که در فراق و جدایی همسر و کودک خود سخت پریشان بود، قدم بر می داشت و به نزد پروردگار خود تضرع می کرد و با این کلمات که در آیات 37 و 38 سوره شریفه ابراهیم آمده است، خدای خود را می خواند: پروردگارا، من برخی از اعضای خانوادم را در منطقه بی آب و علف نزدیک خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا، این کار را انجام دادم تا نماز را برپای دارند. دلهای مردم را متوجه آنان گردان و به آنها نعمت عنایت کن، شاید سپاسگزار شوند. پروردگارا، تو از آشکار و نهان ما خبر داری. هیچ چیز در آسمان و زمین بر خداوند نهان نیست. هاجر فرمان خدای را گردن نهاد و صبر پیشه کرد و در مدت اقامت خود از خوراک و آبی که ابراهیم علیه السلام برایشان تهیه کرده بود استفاده کرد تا آنها تمام شده و شیر در سینه‌اش خشکید. بیتابی کودک شیرخوار و نگاه‌های تضرع آمیز او آنچنان مادر را مضطرب ساخت که چشنگی خود را فراموش کرد و برای پیدا کردن آب به جانب کوه صفا دوید، اما اثری از آب ندید. هاجر در زیر تابش نور شدید خورشید از دور سرابی دید، فکر می کرد آب است. تا کوه مروه پیش رفت، اما آنجا نیز از آب خبری نبود. دوباره به گمان آب به کوه صفا بازگشت. این کوشش برای زنده ماندن و مبارزه با مرگ 7 بار تکرار شد. هاجر 7 بار این مسیر طولانی را برای پیدا کردن آب پیمود و دوباره به کوه صفا بازگشت. در آخرین لحظات که کودک از شدت آتش پا بر زمین میکوفت، ناگهان چشم هاجر به چشمه آبی افتاد که در زیر پای فرزندش میجوشید. هاجر با تنی خسته و کوفته به نزد اسماعیل آمد. او باورش نمیشد. فکر میکرد که شاید این هم سرابی باشد. خوب که نگاه کرد، آب روان از زیر پاهای اسماعیل جاری بود. هاجر بسیار خوشحال شد و رو به آب گفت: زمزم، یعنی ای آب آهسته باش. از این رو آب چشمه را زمزم نامیدند. مادر و کودک هر دو از آب نوشیدند و آتششان برطرف شد. طولی نکشید که پرندگان از دور وجود آب را احساس کردند و دسته دسته به سمت آن آمدند تا از آن بیاشامند. حرکت پرندگان نخست طایفه جرحم را که در آن نزدیکی سکونت داشتند به طرف چشم کشاند و هاجر تمام ماجرا را برای آنان بیان کرد. کم کم قبایل دیگر نیز به سوی مکه به راه افتادند و بیابان سوزان مکه روز به روز رونق یافت تا جایی که مبدل به شهری آباد گشت. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. سالها بعد ابراهیم علیه السلام با پسرش اسماعیل خانه خدا کعبه را ساختند و حج به جا آوردند. 4مین عمل از اعمال حج سعی بین صفا و مروه است. در سعی بین صفا و مروه حاجی باید 7 مرتبه این مسیر نسبتاً زیاد را در حالت احرام طی کند و در نقطه خاصی چند متری را هروله کنان بدود. 7 مرتبه بودن سعی اشاره به کثرت و استمرار دارد، یعنی حجگزار بداند که می بایست در مشکلات تلاش کرد و با آن استمرار بخشید. در حقیقت سعی بین این دو کوه تا تجسم امیدواری زنی است که با امید به رحمت خداوند در بیابان بیاب و علف برای به دست آوردن آبی برای کودکش در تکاپوست و با تلاطم درونی از صفا به مروه و از مروه به صفا می رود تا سرانجام با خلوصش به آب زمزم که به منزله آب حیات است می رسد. سعی صفا و مروه می آموزد که در ناامیدی ها بسی امید هاست. هاجر مادر اسماعیل در جایی که آبی به چشم نمی خورد تلاش کرد. خدا هم از راهی که کسی تصور نمی کرد او را سیراب نمود. پیش از ظهور اسلام و همزمان با آن مشرکان و بت پرستان برای انجام مناسک حج به مکه می آمدند. آنان مراسم حج ابراهیمی را با خرافه و شرک بسیاری در هم آمیخته بودند. مشتکان در بالای کوه صفا بتی به نام اساف و بر کوه مروه بتی به نام نائله را نصب کرده بودند. آنان هنگام سعی از این دو کوه بالا می رفتند و به آن دو بت تبرک می جستند. پس از مسئله صلح حدیبیه رسول خدا با مشتکان مکه شرط کردند در سال بعد راه را برای حج مسلمانان باز بگذارند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال هفتم برای حج عمره به مکه آمدند و در همان سال دستور دادند که صفا و مروه را از لوس وجود بت‌ها پاک کنند. آنان بت‌ها را از صفا و مروه برداشتند ولی پس از اتمام سعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلافاصله بت‌ها را در جایگاه خود نصب کردند. یکی از اصحاب به وقت خالی بودن صفا و مروه از بت‌ها موفق به طواف نشده بود. زمانی که به صفا آمد صفا را آلوده به بت‌ها دید، لذا به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکایت برد. در این هنگام آیه 158 سوره شریفه بقره نازل شد. همانا صفا و مروه دو نمونه از نشانه های خدا است. پس هر کس حج خانه و یا عمره به جای آورد می تواند میان آن دو سعی کند و کسی که عمل خیری را به تو و رغبت خود بیاورد خداوند حق شناس و داناست. با نزول این آیه صفا و مروه جزو شعائر خداوند محسوب گردیدند. بدین ترتیب بیان شد که اگر مردم نادان آن شاعر الهی را نادیده گرفته و آن را آلوده کردند، دلیلی برای ترک فریضه سعی مسلمانان نمی شود. من یار و نگهدارتان باد.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عشقت نگذشت.